درود بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و دودمان پاکش و سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم کانون دلهاتون همیشه از نور محبت به خاندان وحی روشن باشه. لطفاً با برنامه راز سرنوشت همراه باشید. در این برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو درباره زندگی و شخصیت احمد ابن موسی فرزند امام کاظم علیه السلام میشنویم. امیدواریم همه بتونیم رمز و راز نیک سرنوشتی رو از اون بزرگوار یاد بگیریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان، بدون شک سرگذشت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام مجموعه معرفتیه که تجربه های خوبی در اختیار تشنه کامان کمال و رستگاری قرار میده. البته زندگی این امامزاده عزیز با وجود همه درخشندگی هایی که داره از رنج و سختی های زیادی هم از جانب دشمنان خبر میده که اون هم میتونه عبرت آموز باشه. با پخش نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام بر مسلمین، فاضلی هیدجی درباره سرگذشت احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ برنامه راز سرنوشت رو ادامه میدیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فرزندان امام کاظم علیه السلام جناب احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ، فرزند جلیل القدری از امام، شیخ مفید درباره او می نویسه همه فرزندان امام کاظم دارای منقبت و فضیلتن. البته استثنایی داره که ما بعدها می پردازیم به اون. احمد انسانی کریم، جلیل و با تقواست. امام او رو دوست داشته، در کارها او رو جلو می انداخته. امام باغ معروفشون در منطقه یسیره رو به او بخشیدن. او 1000 غلام آزاد کرد که ما روی این بند انشاءالله توضیحی خواهیم داد. اسماعیل که فرزند دیگری از امام کاظم علیه السلام، میگه پدرم با تعدادی از فرزندانش که من هم جزء آنها بودم ما را به صحرا می بردن و زمین زراعی رو که در خارج مدینه داشتیم اونجا کار می کردیم. این در اختیار احمد بود. 20 نفر از کارگزاران پدرم در اختیار احمد بودن. احمد هرچی می گفت اونا گوش می دادن، دستور از او می گرفتن. پدرم از دور کارهای احمد رو نگاه می کرد و اگر چیزی از نگاه احمد دور می ماند و احمد از آن غافل می شد، خب پدرم به او تذکر می دادن. ارشاد مفید جلد 2 صفحه 244. بر اساس این گزارش او زیر نظر و تربیت مستقیم امام کاظم قرار داشته. واگذاری کار و کارگزاران به او نشانه این هست که کاردانی، امانتداری و وظیفه شناسی او برای امام مورد قبول بوده. از میان فرزندان امام کاظم غیر از امام رضا علیه السلام که خب جایگاه ویژه خود رو دارن، همین احمد و تعدادی از سایرین جایگاه بلند و ارزشمندی داشتن. به طور مثال یکیش محمد ابن موسی است. در رابطه با او نوشتن صاحب وضوء و صلات، اهل نماز بوده، دائم الوضوء بوده. در طول شب نوشتن چندین بار برای نماز بلند می شده، که این سیره نبی مکرمه. حضرت هم شب را تقریبا به نماز احیا می کرده، منتها نه به این معنا که شب تا صبح نماز بخوانند، ولی در فرصتهای مختلفی شاید 3 بار، 4 بار، 5 بار حتی نوشتن که نماز شب نبی مکرم اسلام در طول شب پراکنده شده بوده و حضرت شاید این 11 رکعت رو در 3 مرحله، 4 مرحله میخوندن، که خب هم عمر انسان، هم شب انسان، خانه انسان به نماز دائما متبرک بشه. یا فرزند دیگر امام ابراهیم که سخاوت و کرمش مشهوره، حضرت معصومه سلام الله علیها که علم و عبادتش در حد بسیار بالایی است، در بهار جلد 48 صفحه 288 تعدادی از این موارد رو ذکر کرده. مرحوم مجلسی در بهار همین جلد صفحه 307 می نویسن مادر احمد از بانوان محترم خانه امام کاظمه. او را ام احمد صدا می زدن. امام توجه ویژه‌ای به او داشتند. زمانی که امام را در مدینه جلب کردند و به بغداد فراخواندن، امانتها و ودیعه هایی که نزد امام بود او را نزد ام احمد به امانت سپردن تا پس از شهادتشان به امام رضا علیه السلام تحویل بده، که خب همین کار را هم کرد. او پس از شهادت امام با امام رضا به عنوان امام بیعت کرد. و این در حالی است که این نکته قابل توجهه، مردم سراغ خانه ام احمد آمدن. مردم فکر میکردن امام بعدی در همین خانه است. جلالت، عبادت، کراماتی که از احمد دیده بودن، اینها را سراغ احمد کشوند. دانش احمد رو قبول داشتن، فکر میکردن احمد وارث امامه. خب احمد میگن خطبه‌ای برای مردم خواند که بسیار بلیغ و فصیح بود، خود رو در بیعت امام رضا معرفی کرد. و او تا زمانی که مأمون امام رضا را به خراسان بخواند در خدمت امام رضا بود. این یک مقام تقوایی مهمی رو از جناب احمد و مادر جناب احمد که هر دو معلوم میشه دینشون رو به دنیا نفروختن. بیعت او با برادرش زمانی که نگاه و توجه بخشه مهمی از شیعیان به او بوده، نشانه بزرگی اوست، نشانه سلامت نفس و تقوای اوست. مرحوم کلینی در کافی روایتی رو هم از احمد ابن موسی از عمویش علی ابن جعفر از امام صادق نقل میکنه، که در این روایت از رسول خدا نقل شده که در مسجد الحرام رکن یمانی را استلام کنید، دست بزنید، خود را به اون بمالید، که او دست خدا در زمین و روز قیامت شهادت میده. ولی متاسفانه از سایر تراث علمی جمعت چی به دست ما نرسه. قبر شریف این بزرگوار در شیراز دارای قبه و بارگاهی با شکوه. از کسانی که تصریح کردند جناب احمد ابن موسی معروف به سید سادات و شاه چراغ در شیراز دفن شده، وحید بهبهانی در تعلیقه رجال، محدث بهرانی در لؤلؤة البحرین، حمدالله مستوفی که به سال 750 وفات کرده در نزهة القلوب، روضات الجنات، ریاض العلماء، اینها همه به این مطلب تصریح کردند. جناب احمد با برادر دیگری که دارن، محمد و حمزه، این سه تا از یه مادرن و مادرشونم از کنیزان امام بوده که به مقام همسری امام علیه السلام رسیده بوده.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
شنوندگان فرهیخته، سپاسگزاریم از اینکه همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه هستید. تاریخ ولادت احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ دقیق معلوم نیست، لکن در ایام دهه کرامت، یعنی حد فاصل سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه و ولادت امام رضا علیهم السلام، روزی هم برای بزرگداشت حضرت شاه چراغ اختصاص داره. انشاءالله همه ما با شناخت هرچه بیشتر و بهتر این انسان پاک بتونیم از سرگذشت او درس عاقبت به خیری بگیریم. اکنون به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی عنایت کنید.
در کتاب شیرازنامه که نوشته احمد ابن ابوالخیر زرکوب شیرازی است، می نویسه قبر شریف احمد مخفی بود. در نیمه اول قرن هفتم در زمان سلطان ابی بکر ابن سعد ابن زنکی کشف شد. چگونگی این کشف را معین الدین جنید شیرازی در کتاب شد الازار که خطی این کتاب و ما مطالبش رو از تعلیقه تنقیح المقال گزارش می کنیم، چون این آورده که قبر شریف این بزرگوار باز شد، جسد تر و تازه بود، تغییری نیافته بود، در دستانش انگشتری بود که در نگینش چنین نوشته شده بود: العزت لله احمد ابن موسی. سلطان بر قبه او بنایی را تأسیس کرد که البته ذریح و این تشکیلات فعلی رو نوشتن در زمان ناصرالدین شاه اتفاق افتاده. در این میان، چون ممکنه به ذهن و به گوش بعضی از دوستان برسه، من عرض می کنم در این میان تنها ابن فندق نسابه معروف قرن ششم که به سال 565 از دنیا رفته می نویسه قبر احمد در اسفراین خراسانه. گروهی قبر مزار او رو در شیراز دانستن ولی اشتباهه. تنها مدرکی که گاهی ممکنه بعضی ها یه خلجان ذهنی براشون عارض بشه عبارت ابن فندقه. نکته مهم و قابل توجه این هست که ابن فندق حدود 100 سال قبل از ابی بکر زنکی از دنیا رفته و خبر از قبری در شیراز که در زبان مردم مشهور به قبر احمد ابن موسی است خبر داره میده. پس چگونه زرکوب شیرازی می نویسه که قبر جناب احمد در قرن هفتم کشف شد؟ به نظر میرسه قبر معروف در شیراز از قرنها پیش معروف به قبر جناب احمد بوده. این قرن ششم و هفتم به وجود نیامده، چون عرض کردیم ایشون میگه در قرن هفتم کشف شده، ابن فندق یک قرن قبل از او نوشته که یه قبری در شیراز هست معروف به قبر احمد. به نظر من این قبر از ابتدا بوده، معروف به قبر جناب احمدم بوده، منتها خب چون ابتدای این قبر عرض خواهیم کرد حضرت مخفیانه در شیراز از دنیا رفته، قبرش هم علنی نشده، به نحو شایع تشییع جنازه مفصلی نداشته، این قبر شریف به صورت یک قبر معمولی از سادات بوده، زبان به زبانم به نام احمد ابن موسی بوده، منتها اینکه بنایی بر روی او بسازن و اعلان علنی بشه که این قبر قبر احمد ابن موسی است در زمان ابوبکر زنکی اتفاق افتاده. روی تشکیکاتی این قبر به رسمیت شناخته نمی شده تا اون حادثه اتفاق افتاده و خب دیگرانم قبول کردن. بنابراین خود نقل ابن فندق با دو نقلی که عرض کردیم نوشتن رسمیت یافتن این قبر شریف در قرن هفتم هست، نشون میده که این مطلب از مدتها پیش بوده. خصوصا نکته ای رو که دوستان عزیز باید بهش توجه کنن، اموری همانند نسب و مقبره ها شهرت و مردمی درش محکمتر از نوشته یک مورخه. به هر حال در انتساب این قبر شریف به جناب احمد اصلا نباید دغدغه داشت.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
یکی دو نمونه از حالات این بزرگوار رو نقل می کنیم. یکی از حالاتی که برای این بزرگوار باید نقل کنیم و نشانه جایگاه بسیار بزرگ این مرده، بحث آزاد کردن هزار بنده است. جناب احمد کمالات گوناگونی داشته که ما اشاره کردیم: کرامت او، تقوای او، بیعت او با امام رضا، توجه ویژه امام کاظم به او نمونه ای از این هاست. ولی این گزارش که در رابطه با او نوشتن که او با دست رنج خیش هزار برده آزاد کرد، در احقاق الحق مدارک این مطلب رو جمع‌آوری کرده، جلد 33 صفحه 833. حتی نوشتن که کان یکتب المصحف، نسخه های قرآن رو می نوشت و اینا رو می فروخت و با این دست رنج با این عرق جبین پولی رو تهیه می کرد که یه غلامی رو آزاد کنه. در منظومه نخبت المقال زیبا میگه: شاه چراغ احمد ابن کاظم اعتق الفن سید الاعازم. در زمانی که جهان پر از برده بوده، برده ها بخش مهمی از ثروت و زندگی مردم بوده، اسلام یک تلاش همه جانبهی کرده، صدها قانون برای از بین بردن بردهداری و در شکل محدودی کنترل آنها انجام داده. اسلام مبانی مختلف بردهداری از جمله تفاوت نژادی، برتری بعضی انسانها بر بعضی دیگر، یا این نکته که بسیار شایع بوده که تفاوت استعدادها را دلیل می گرفتن که باید بعضی بر بعضی دیگر خدمت کنن، همه اینها را اسلام از بین برد و با از بین بردن این مبانی تقریبا 90% بردههایی که در اون روز بوده از نظر اسلام به رسمیت شناخته نشدن و اسلام اینا را برده نشناخت. در کنار این اسلام آمد اون 12-15 موردی که اینا اسباب بردهداری بودن، کسی دزدی میکرد بردش میکردن یا خودشو میدزدیدن بردش قرار میدادن، همه اینها رو از بین برد. کتابی هست به نام اسلام و بردهداری، بررسی تاریخی اسلام و بردهداری، نوشته عبدالرضا عرب ابوزید آبادی، که کتاب بسیار خوبی است، یک تحقیقات جامعی داره و در رابطه با بحث بردهداری خوندن این کتاب شایسته است. در کنار اینها اسلام دو کار دیگر هم انجام داده. اولا ارزش انسانی برده ها را با دیگران یکی شمرد. با ده ها قانون سعی کرد اینا خرد خرد آزاد بشن. خیلی از کفاره ها در اسلام آزادی بردگانه و بازم به همین ها اکتفا نکرد. آزاد کردن برده را از عبادات مهم در کنار نماز روزه شمرد. از رسول خدا این حدیث و ائمه دیگر هم نقل کردن که نمیخواستن این حدیث هی پخش بشه. رسول خدا فرمودن: من اعتق رغبتا مؤمنتا کان له بكل عضو منها فکاک عضو منه من النار. شیخ طوسی در امالی جلد 2 صفحه 4 این حدیث آورده که هر کس غلامی را آزاد کنه به هر عضو اون غلام عضو خودش رو از جهنم داره آزاد میکنه، دست و پاش و سرش رو داره آزاد میکنه. روی این جهت بحث آزادی غلامان مطرح بوده و در این میان که واقعا از فضایل بسیار بزرگ امیر مؤمنان علیه السلامه، امیر مؤمنان این سنت رو پا نهادن که 1000 غلام آزاد کنن. این سنت از امیرالمؤمنین به یادگار ماند. من نگاه می کردم دیدم چندین امام این سنت رو از امیرالمؤمنین گزارش کردن که این ویژگی امیرالمؤمنین بوده. اعتق علیون فی حیات رسول الله 1000 مملوک مما مجلت یداه و عرق جبینه. در احقاق الحق از قندوزی نقل می کنه که امیرالمؤمنین 1000 بنده آزاد کرد که همش رو با مزد کارگری خودش پولشون رو تهیه کرده بود. در رابطه با امام رضا داریم: ان علی بن رضا اعتق 1000 مملوکن. در رابطه با امام سجاد علیه السلام داریم که اینها این سنت رو ادامه دادن و خب احمد شاه چراغ این مرد بزرگ هم با همون عرق جبین خودش و دست رنج خودش 1000 غلام آزاد کرده.
زیمان به اوج سعادت رسید، عزو به قدر و سیادت رسید، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. اکنون سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو میشنویم.
در زندگانی جناب احمد ابن موسی ما گزارشی داریم که باید بررسی کنیم و درست نبودن این گزارش حتما باید اعلام بشه. کشی نقل میکنه زمانی که امام کاظم مظلومانه در زندان به شهادت رسید، ابراهیم و اسماعیل فرزندان ابی سمال دو نفر بودن، سراغ احمد آمدن، او رو امام خودشون شمردن و به سخن دیگر شیعیان گوش ندادن که امام رضا امامه، تا اینکه ابو سرایا بر علیه حکومت عباسیان در کوفه قیام کرد، احمد نیز به گروه اونها ملحق شد و با آنها قیام کرد. اینجا بود که ابراهیم و اسماعیل پی به اینکه احمد نمیتونه امام باشه پی بردن و به گروه واقفه پیوستن، یعنی معتقد شدن که امام کاظم از دنیا نرفته و زنده است. خب سخن در این است که در این گزارش دو سه نقطه ضعف برای احمد میشه بیان کرد. یکی این که عده‌ای به امامت او معتقد شدن و او باید اونها را باز می داشته، باید نهی می کرده، باید خودشو در معرض امامت قرار نمی داده. دوم این که قیام مسلحانه کرده، قیام مسلحانه نیاز به اجازه امام داره. من ابتدا یه مختصری از قیام ابو سرایا عرض می کنم، بعد یه نکته‌ای در رابطه با این گزارش متعرض می شم. ابو سرایا که نامش سری ابن منصور شیبانی است، مردی شجاع، آگاه به فنون جنگی است، به سال 199 هجری قیام کرد، مردم رو به بیعت محمد ابن ابراهیم از نوادگان امام حسن مجتبا دعوت کرد. او موفق شد کوفه رو تسخیر کنه، در دوگ بزرگ بر لشکر عباسی ها پیروز شد. در این مدت محمد ابن ابراهیم کوفه حکومت کرد، به گواهی تاریخ حکومتی عادلانه داشته. محمد پس از مدتی درگذشت، مردم را آزاد گذاشت که به هر کسی بیعت کنند. مردم با محمد ابن زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام بیعت کردند. زیدی بودن اینا، نوعاً زیدی مذهب بودن. او به یمن، بصره، مکه، اهواز نماینده فرستاد و بر اونها هم حکومت کرد. از فرزندان امام کاظم ابراهیم و زید با او همکاری کردند. ابراهیم والی یمن شد، زید والی اهواز شد. سه سال بعد در سومین جنگ بزرگ با لشکر عباسیان که به سرپرستی هرثمه بن اعین آمده بود شکست خورد. البته در این جنگم پیروز شد، چندین بار این جنگ طول کشید، ولی در آخرش هرثمه کوفیان و فریب داد، وعده این که با هم مشاوره کنیم به نتیجه‌ای برسیم، اینها را در جنگ سست کرد. جنگی رو که پیروز شده بودن باختن. ابو سرایا از شهری به شهر دیگر در این فرار کرد، به همین مناطق رفت، بصره و واسط و اینها، تا در خراسان دستگیر شد و بعدها او رو کشتن. مفصل داستان او را مرحوم شیخ عباس قمی در تتمت المنتهی صفحه 270 آورده. نکته ای که من اینجا میخوام عرض کنم این است که ممکنه گاهی بعضی جاها این گزارش ذکر بشه و بعضی ها نسبت به مقام ارزمند جناب احمد ابن کاظم دغدغه خاطری داشته باشند. اولا این روایت از نظر سند روایت صحیحی نیست. بعضی از افرادی که در این سند هستن مجهولن، ما نمیشناسیم اینا کیا هستن، ولذا در تعلیقه تنقیح این مسئله رو گوش زد کرده که به این گزارش نمیشه اعتماد کرد. و مرحوم آقای خویی در کتاب معجم الرجال این گزارش رو اصلا ذکر نکردن، چون سندن صحیح نمیدانستن. این یک نکته. بنابراین ما نمیتونیم گزارش شیخ مفید را که به بزرگی مقام و جلالت این بزرگوار و ورع و تقوای این بزرگوار شهادت داده کنار بگذاریم به خاطر یک گزارشی که عرض کردیم از حیث سند کافی نیست. اما نکته دوم که باز سست میکنه این گزارش را این هست که ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین مفصل این داستان رو ذکر کرده داستان ابوالسرایا را ذکر کرده، فرزندان امام که دخالت کردن در این قضایا که گفتیم ابراهیم بود و زید بود اینا را ذکر کرده، هیچ نامی از جناب احمد نیست. در هیچ کجای این گزارش نامی از احمد نیست و الا احمد مقامش از زید و ابراهیم بالاتر بوده، قطعا او هم باید والی یکی از استانهای معروف می شده. بنابراین این گزارش قابل اعتنا نیست. مرحوم مجلسی در بهار گزارشی از چگونگی شهادت این بزرگوار داره. میگه ایشان با گروهی از بنی هاشم به قصد زیارت امام رضا عازم خراسان شدند در شیراز توسط عامل معمون که ظاهرن هم دیگه پس از شهادت امام رضا بوده که خلیفه عباسی بوده، معمون همگی کشته شدند. بنابر این گزارش محل شهادت این بزرگوار همین جاییست که امروزه حرم این بزرگواره. و یه گزارش دیگری هم به نحو قیل، به نحو یک گزارش مجهول آورده که بعضی هم گفتن نه، تو این جنگ و تو این گریز و فرار و گریز ایشان در شیراز جایی مخفی شد تا اینکه از دنیا رفت و قبر شریفش هم پنهان بود تا که گفتیم قرنها بعد محل زیارت مؤمنین شد. گزارش رو در بهار الانوار جلد 8 صفحه 308 دوستان می توانند مشاهده کنند.
الله 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 الله.
همراهان ارجمند، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو درباره سرگذشت احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ در برنامه راز سرنوشت شنیدید. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد، خدای کریم یار و نگهدارتون.
ای بی قرار جان من، ای جان بی قرار، ای بست جان و دیده به توفیق کردگار،
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهدای حرم، شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می‌جنگیدیم.
همراهی هنرمندانه با دلاور مردان دفاع از حریم امامت و ولایت، نخستین رزمواری ملی مدافعان حرم در بخش های دیداری، شنیداری،
موسیقی، سرود و نغمات آیین،
فضای مجازی،
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
و بخش مردمی. مهلت ارسال آثار پایان آذر ماه 1396. ستاد برگزاری نخستین رزمواره مدافعان حرم.
شنوندگان گرانقدر شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، بخش عصرگاهی امروز رو همراهی می‌فرمایید و برنامه که تا ثانیه های دیگر تقدیم شما خواهند کرد همکاران خوب من، برنامه پرس